بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری 29 مرداد 1401 ادامه مرحله هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و سیما بقیت الله. خب بحث در فصل هفتم و اقسام علت فاعلیه بود، بعد از اینکه علامه دیدگاه قوم رو درباره اقسام علت فاعلی بیان کردن، دو تا اشکال به بیان قوم داشتن. یک اشکال این بود که یکی از اقسامی که در بین اقسام فاعلی بیان شده بود فاعل بالجبر بود، اون کسی که با تهدید مثلا کاری رو انجام میداد که قوم گفته بودن این شخص در اینجا اراده ندارد، علم داره به کارش، علم زودخت، علمی که تأثیر داره در کارش، اما اونجا فاعل با اراده خودش کار انجام نمیده. اشکال علامه این بود که اگر شما می‌فرمایید که فاعل علمی و فاعلی که علمش در کارش تأثیر داره، این تأثیر علم در کار یعنی چی؟ یعنی فاعل با علمش میاد فعل رو تصور میکنه، جوانب فعل رو میسنجه، سبک‌سنگین میکنه، ببینه این فعل کمال هست براش یا کمال نیست. اگه کمال باشه اونو اراده میکنه و انجامش میده و اگر کمال نباشه اون رو ترک میکنه. پس اگر اینجا فاعل فاعل علمیه، تو بحث اکراه، تو بحث همین موردی که شما فاعل بالجبر شمردیدم، همین قصه و داستان هست که فاعل حساب و کتاب میکنه، دو تا چهار تا میکنه، میبینه اگر مثلا شخص تهدید کننده میگه اگه پول تو ندی من تو رو میکشم، حساب و کتاب میکنه، میبینه که اگر پولشو بده این براش کماله، باعث حفظ جانش میشه، و اگر نده اون خلاف کمالشه، از بین میره. لذا تصدیق میکنه که این اعطاء این پول براش خیر کماله، لذا اون رو اراده میکنه. پس اینم فاعل به قصد، اینو شما از فاعل به قصد ارزم به خدمت شما خارج نکنید. پس ظاهر کلام علامه اینه که بس ما فاعل به جبر نداریم، چون این مورد را که اونها گفته بودن به عنوان فاعل به جبر، چون تحلیلی که کردن برگردن به فاعل به قصد و دیگه موردی براش بیان نکرد. خب در مورد دیگر که اشکال دارن در مورد فاعل بالعنایه هست. فاعل بالعنایه اون فاعلی بود که علم تفصیلی داشت به کارش قبل از فعل و داعی زائد نداشت و همون علمش منشأ صدور فعل میشد و اون علمش هم زائد بر ذات بود، که گفتن مشائین فاعلیت خدا رو از این قسم میدونن، چون مشاهیم قائل به علم ارتباسی هستن، علم ارتسامی هستن، صوری که مرتسم هست در ذات حق تعالی، بیرون از ذات و لازمه ذاته، که در حقیقت برمیگرده که این صور علمی معلول حق تعالی هست و اون وقت این صور علمی منشأ آفرینش جهان هستی میشه و دیگه داعی زاهدی هم نیست. و در مورد انسان هم این مثال دادم، قوم که یک انسانی که بالای بلندی هست و همین که تصور میکند سقوط را، این منشأ میشود که عرضم به خدمت شما همون صرف تصور سقوط منشأ میشه که اختیار بکند سقوط را و سقوط کنه، دیگه داعی زاهدی نیست. خب اونجا هم تصور سقوط هم روشنه که زائد بر ذاته این انسان هست که طبق همون حالا هر بیانی بخواییم بکنیم، هر جور علم و تفسیر بکنیم، مفهوم بدانیم، نمیدونم ارتباط با ارزم به خدمت شما اون حقایق مجرد بدانیم، بالاخره علم زائده. و علامه تمام حرفی که اینجا دارن اینه که میخوان این مثال رو میان خرابش میکنن و بازم البته توضیحی نمیدن که آیا حالا که مثال خراب کردید ظاهرش اینه که میخوان انگار فاعل بالعنایه رو اینم به طور کلی پاک کنن، در حالی که حالا اونجا عرضم به خدمت شما بیان علامه طوری بود که انگار حالت کلیت داشت، بالاخره فاعل علمی رو به گونه ای تفسیر کردن که اگر فاعل علمی هست اصلا معنا نداره فاعل علمی یه جایی کار بی اراده انجام بده، کار بی قصد انجام بده. این اقتضای بیان علامه این بود که یک نحوه ملاک و معیار کلی دارن که فاعل علمی، فاعلی که علمش دخالت دارد در کارش، این معنا نداره قصد و اراده نداشته باشه. ولی اینجا همین مثال آمدن تحلیل کردن و رد کردن و دیگه چیز دیگه نگفتن، ظاهرش اینه که میخوان بگن فاعل بالعنایه هم نداریم. خب حالا اون چطوریه؟ میگن که اینجا در حقیقت اینم این شخصی هم که روی بلندی هست اینم فاعل بالقصده، یعنی اینم داعی زائد دارد، اینم حساب کتاب میکنه، اینم تصور میکنه، تصدیق به فایده میکنه و قصد میکنه، اراده میکنه و کار انجام میده. ولی عرضم به خدمت شما فاعل دو حالت داره، گاهی اوقات فاعل دو راه رو پیش چشم خودش میبینه و بین این دو راه میاد حساب کتاب میکند که کدام رو اختیار و انتخاب بکنه و انجام بده. خب هر کدوم که طبق همون بیان علامه کمالش بود، خیرش بود، همون رو تصدیق به فایدهش میکند و شوق و اراده و انجام میده. مثل شخصی که بنا هست به تعبیر علامه و این انقدر تو این داربست ها بالا بوده و انقدر بلندی از حالا از همون نوجوانی مثلا رفته کارگری و بنایی کرده، برایش عادیه، مثل آب خوردنه، اونجا میسته، تسلط داره بر خودش. خب اون شخص که میتونه حفظ تعادل کنه به اصطلاح، اون دو تا راه پیش خودش میبینه، یکی این که خودش از این بالا بندازه، یکی نه خودش حفظ بکنه. خب میبینه خودش حفظ بکنه، این خیرشه، این کمالشه، این به صلاحشه، لذا میاد اون بقا رو، باقی بودن بر اون بلندی رو، حفظ خودش رو بر اون بلندی قصد میکنه و خودش رو نگه میداره. خلاص. اما این شخصی که در فضای بلندی قرار داره، روی بلندی قرار داره و نمیتونه حفظ تعادل بکنه، از بلندی میترسه و اینها، خب چنین شخصی اصلا یه راه بیشتر جلو دیدگان خودش نیست، من فقط چه راهی دارم جز افتادن؟ پس این تصور افتادن رو میکنه و تصدیق به فایده میکنه، همین یه راه ها میبینه و همین هم تصدیق به فایده میکنه. حالا اون فایده‌ای که میبیند و طبق اون این کار را تصدیق میکنه اون چیه؟ دنبال فایده عقلی و عقلایی نباشید، همیشه برای اینکه یک فاعل به قصد باشه که نباید از حکیمانه تصمیم بگیره، طبق یک هدف و غرض عقلایی تصمیم میگیره، نه بچه هست ازم به خدمت شما، این سرسره رو که میبینه، تاب رو که میبینه، حالا اگه یه بار اول که سوار نمیشده، بار اول پدر و مادر سوارش کردن، اون وقت لذتش رو دیده، اتفاق همون لذتی که اونجا چشیده الان تا بذاریش روی زمین از بغل تو پارک بدو بدو میکنه، یعنی این تصمیم، این تاپ سواری رو در حقیقت تصور میکنه و تبا همون لذت تصدیقش میکنه و انجامش میده. اینجا حالا مثلا فوائدی بالاخره این تو ذهنش هست ولی عقلای نه، مثلا میگه خودمو بنیتم راحت شم، مثلا از یه حالت استراب پیش خودش اینجوری بگو. خب اون قدر خودکشی هم میکنه در حقیقت همینه دیگه، پیش خودش اینجوری فکر میکند که این خودکشی خیرشه، صلاحشه، مصلحتشه، چون یه راحت میشه، فکر میکنه خود راحت میشه اونجوریه. وگرنه هیچ کس عرضم به خدمت شما اون کاری که خیر خودش نداند و صلاح خودش نداند اون رو انجام نمیده. توی المیزانم یه ذیل فکر کنم آیه ان الانسان خلع هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، اگر آیه رو درست خونده باشم، ان المسلم و علامه همون بیانی رو همونجا همون ذیل داره که انسان همیشه دنبال خیر، به طور فطری انسان جز خیر نمی طلبه. ولی خب این خیر رو انسان مرحله به مرحله، این مصداق خیر بچه از خیر رو یه چیز میدونه، یکم بزرگتر میشه خیر رو یه چیز میدونه. اون وقت انبیا آمدن بگن خیر واقعی تو چیست، سعادت واقعی تو چیست. خب توی فضا خیلی این مثلا برای سطح عموم دین اینجوری تحلیل بشه، بیان بشه که دین نیومده یه چیزی برای شما تحلیل بکنه، تحمیل بکنه. دین همونه که شما میخوای، شما خیرت میخوای، سعادت میخوای، صلاحت میخوای. این دین میگه من میخوام همونو به تو بدم. اون توی اون اولی دعوتی که پیامبر قوم خودش رو و انذر عشیرتک الاقربین، جمله پیغمبر فرمود انی قد جئتکم بخیر الدنیا والاخره، من برای شما خیر اول دنیا، خیر دنیا و آخرت برای شما بود. اونجا از قرب الالله و انقطاع کمال انقطاع اینا صحبت نکرد، اون برای امثال سلمان و ابوذر و اینها آدم، برای مردم خود قرآن از این روش استفاده میکنه. استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال منین، به شما برگرد به سوی خدا، خلاصه خداوند بارانهاشو نازل میکنه، شما رو با اموال، به اموال و بنین یاری میکند و کذا و کذا و کذا. لذا اینجا همینه قصه، میگه این طرف خلاصه اون چیزی که حالا خیرش اینجوری شو خودش حس توهم کرده، هرچی بالاخره یه فایده رو دیده و عرضم به خدمت شما اون فایده را تصدیق کرده و بر اساس اون سقوط را انتخاب و اختیار و اراده کرده. خب حالا بالاخره شما این مثال رو زیر سوال بردید، خب دیگه مثال دیگه مثلا نداره، نمیتونه داشته باشه ارزم به خدمت شما. خب این ارزم به خدمت چجوری هست؟ حالا این حالا طبق اونهایی که ارزم به خدمت شما بیان قوم هم میشه این رو تحلیل کردم تو فضای علامه، الان کاری که رسانه ها میکنن تو دنیا الان همینه، یعنی عرضم به خدمت حالا طبق بیان قوم یک تصویری برای انسان درست میکنن که انسان همون بدون این که دیگه فکر بکنه، تصدیق به فایده بکنه، همون فکر اینم خودش میده که بذار اون کار انجام بده. و طبق بیان علامه میان اون حالت انسان تو بنبست قرار میدن، یه طوری تبلیغات میکنه، یه طوری عرضم به خدمت شما با شگردهای تبلیغاتی که این اصلا همینه، با غیر از این راهی نداره دیگه، اون غیر از این راهی نداره، باز خیر من همین انتخاب میکنه و میاد. حالا به هر حال علامه همین مثال رو آمده زیر سوال برده، ولی خب آیا فاعل بالعنایه نمیتونه یک تفسیر درست و صحیح داشته باشه؟ کما اینکه گفتیم جناب صدرا در برخی تعابیرش همین بحث فاعل بالعنایه رو به کار برده، در حالی که اون علم زائد قائل نیست. اگه فعال به عنایه این واقعا باشه که یعنی صرف علم منشأ صدور باشه، خب تو حق تعالی این بالاخره مبنا فی الجمله وجود داره که خداوند علم دارد به تمام موجودات، البته همون علم ذاتی، همون علم تفصیلی در عین اجمالی، در عین که هم بسیطه اما به همه جزئیات علم داره، به همین منشأ صدور و آفرینش بشه، واقعا این به یک این میشه فاعل بالعنایه. چرا ما بیایم فاعل بالعنایه رو منحصر بکنیم در علم زائد؟ چه نکته ای داره، چه وجهی؟ یعنی همون فاعل بالتجلی همون فاعل بالعنایه هم است، به هر حال اونجا این نقطه خواب
دو قسم یه قسم میشه.
بله؟ بله 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 بله. به این اعتبار که منشأ فعل صرف علمه، عرضم به خدمت شما، به این اعتبار میتونه فاعل بالعنایه هم بدونیم، مگر ما میخوام جمود بکنیم بگیم که عرضم به خدمت شما نه فاعل بالعنایه الا ولابد، یعنی علم زائد. خب وقت بگیم بله مستاق نه. و یظهر ایضا ان الفاعل بالعنایه من نوع الفاعل بالقصد، ظاهر میشه همچنین که فاعل بالعنایه اونم از نوع فاعل بالقصد. فان تصور السقوط من من قام على جزء انعال، مثلا علم واحد موجود في الخائف الذي ادهشه تصور السقوط فيسقط. میفرماید چون تصور سقوط نسبت به درباره اون نسبت به کسی که بر یک بلند شاخه بلندی است، مثلا این یه علم واحد است. خب این علم واحد است، بله، موجود و موجود است درباره خائف، در مورد خائف چجوری استدلال میکنه علامه، میگه این یه علم واحد است، هم موجود در مورد خائف است که تصور سقوط او رو به طرف انداخته پس سقوط میکنه، و هم در مورد کسی که اعتاد القیام علی به تکرار العمل فلا یخاف ولا یسقط، هم این علم وجود دارد در مورد کسی که اعتاد القیام علی، اون عادت کرده بر این که قائم بایستد بر اون جزء عاد به تکرار العمل، چجوری عادت کرده انقدر این روی بلندی ایستاده دیگه براش عادی شده، فلا یخاف و ولا یسقط، این نمیترسه و سقوط نمیکنه. میدونی علامه جلوی استدلال میکنه، میگه شما گفت صرف تصور سقوط این منشأ سقوطه، این منشأ، خب میگه این شخص هم داره دیگه، اگر اون وقتی میگه من این علت سقوط اون تصور است، خب تصور رو این شخص هم داره، پس چطور این سقوط نمیکنه؟ اگر صرف تصور موجب سقوطه، شما الان بحث ما چیه؟ بحث ما در فاعل بالعنایه اینه که صرف تصور منشأ فعله. خب اگر صرف تصور منشأ فعله، چرا در مورد این کسی که عادت کرده به بلندی، چرا در مورد این منشأ صدور سقوط نمیشه؟ پس همین میشه، همین شاهد و دلیل میشه که صرف تصور منشأ سقوط نیست. کل بنا مثلا فوق الابنیت والجدران العالیه جدن، مثل بنایی که بالای ساختمان ها و دیوارهای بلند از جدن. خب پس اینجا صرف تصور منشأ نیست، بلکه باز همون حساب و کتاب و دو تا چهار تا کردن و الی آخر، همون کارهایی که فاعل بالقصد انجام میده، تصور میکنه، تصدیق به فائده میکنه، شوق و اراده و کار. فصاعد فوق الجدار، پس اونی که ایستاده بالای دیوار، جدار نعال بالای دیوار بلندی، القائم علی صاعد، حالا اون کسی که صاعد صعود کرده، رفته بالای اون دیوار بلند و ایستاده بر او. خب یعلم ان من الممکن ان یثبت فی مکانه فیسلم او یسقط من فیهلک، اون میداند، ایدابود بنا داره صحبت میکند، حالا البته میگه غیر انه ان استقره، اونی که میگه از دیوار، از این دیوار بلند رفته بالا و اونجا ایستاده، اون میدونه که ممکن است اینکه ثابت بماند در همون مکانش و سالم بماند، یا سقوط کنه از اون دیوار رو هلاک بشه. غیر انه ان استقره الخوف و دهشت شدیده، اگر خوف و اون ترس شدید بر او مستغرق او بشه، یعنی غرق در حقیقت خوف و اون ترس شدید بشه، اون وقت این چه اثر روش داره؟ جذب نفس و الاقتصار على تصور سقوط، اونو جذب میکنه نفس او رو به چی؟ به این که اکتفا میکند بر تصور سقوط، یعنی اون وقتی که میترسه فقط این حالت تصور میکنه، تو شرایط عادی دو طرفه تصور میکنه، میگه یا من می ایستم پس سالم میمونم یا سقوط میکنم پس هلاک میشم. اما وقتی ترس برو غالب میشود، مستغرق ترس میشود، اون وقت دیگه فقط یه راه پیش پای خودش میبینه و تصدیق به فایده همون میکنه و اراده همون رو میکنه. جذبت نفسه، آیا مثلا جذبت نفسه، اینجوری بگیم جذبت اون ترس، اون دهشت، نفسش را به این که چی؟ اقتصار می کند بر تصور سقوط، باعث میشه که این نفسش فقط سقوط رو تصور کنه، اون وقت سقط ساقط می شود. به خلاف معتاد به ذالک، به خلاف اون کسی که عادت به این کرده. اینجا اینجا حسفیات داره ها، اینجا ولی علامه ادامش شاهده که علامه، یعنی اون میخواد بگه بر این تصور میکنه سقوط رو، تصدیق به فایدهش میکنه و قصد میکنه و خودش رو میندازه و اینا سریع انجام میگیره که طرف خودش متوجه نیست، پیش خودش من خودم اراده کردم بیفتم یا واقعا افتادم، نه بی اراده افتادم، این انقدر سریع اتفاق. به خلاف معتاد بذاری، به خلاف اون کسی که عادت کرده به اون ایستادن بر اون بلندی. فان الصورتين موجودتان عند من دون خوف و دهشت، چون هر دو صورت، هم صورت ایستادن و هم صورت سقوط، موجود نزد او بدون خوف و ترس. اون وقت فیختار و ثبات فی مکانه، این دوتا راه رو داره، ثبات انتخاب میکند، فلای از خود سقوط نمی کنه. ولی اون یکی فقط یه راه رو میبینه، این داره میخواد از شیر داره از حیوان درنده فرار میکنه، ترسه، یه راه جلو خودش میبینه، این برای امن شدن به این همون راه پناه میبره. خب حالا اینجا چی میگه؟ و فقدان ها ذل فعل العنایی للغایه، و فقدان ها ذل فعل عنایی للغایت صالحت الاغلائیه لا یوجب خلوه من مطلق الداعی. این که این فعل عنایی فاقد چیه؟ اون غایتی که صلاح، غایت صالحی که اغلایی باشد. این حالا غرض اغلایی تو این کار وجود ندارد، غایتی که اون غایت به عنوان یک غرض اغلایی تلقی پیشه اینجا نیست، این موجب نمی شود که این کار از مطلق داعی ارزم به خدمت شما چی باشه؟ خالی باشد. فداعی عم من ذلک، داعی عم است از اون چی؟ عم از اون غایت صالحه اغلایی. ممکنه غایتی باشد اما اغلایی نباشد. خب حالا اینجا چیه؟ اینجا مثلا برخی ها اینجوری تفسیر کردن که عرضم به خدمت شما ممکنه یک غرض رو این مد نظر داشته باشه، حالا اون اغلایی نیست، مثل من همون گفتم، اما آرامش برسم، حالا اصلا آرامش هم غرض اغلاییه، ولی اینجا علامه اونو نفی میکنه و اینه اون توضیحاتی که ما دادیم، مثلا حالا نمیدونم چه تفسیری بکنیم، چون اونجا غرض اغلایی در قبل راه رو اشتباه رفت. اون میگه من مثلا از این حالت استراب بیام بیرون به آرامش برسم، از این ترسم رها بشم، یه غرض اغلاییه. ولی بالاخره اگر بتونیم یک غرض و یک غرضی اینجا برای این طرف تصور بکنیم که اون اغلایی نباشه، که در واقع بر اساس اون تصدیق به فایده میکنه، حالا مثلا خودمون بندازیم ببینیم چطوریه، تجربه کنیم. مثلا بعضا همینجوری دیگه، مثلا یک سری کاری که مثلا انجام میدن این جوانها و نوجوانها که گرفتار میشن، میگه حالا این قرصه میگن نمیدونم چنین جا رو، ما ببینیم چجوریه. و ممکنه اینجا در حقیقت منظور این باشه که در حقیقت اون غایت او همون چیه، مایندهی الیه فعل باشه، یعنی همون که فعل بهش منتهی میشه همون رو بخواد، یعنی دیگه مثلا دیگه غیر از اون هیچ، این فعل به هر جا منتهی میشه من همونو میخوام، که بعضا تو بعضی توضیحاتی مثلا تو فصلهای علت قائمیات از این توضیحاتی دارن، از عبارت علامه زیاد واضح و روشن نیست، به هر حال میشه بگو کشش هر دو رو داره، که اینجا در حقیقت اگر ما میگیم این فعل غایت دارد به معنی ما ینتهی الیه الفعل داره، یعنی چی؟ یعنی این
چیز مبهم، یعنی
نه نه ما این قاید دو تا معنا داره. قاید یه وقت من علت قایی است که من یه چیزی رو قبل از فعلم بهش توجه میکنم و فعل رو انجام میدم به او برسم. من تشنمه، قصد میکنم این آب و بخ آب برای چی میخورم؟ به این که تشنگی برطرف میشه. اما یه وقت از نه من هیچی رو مد نظر ندارم، هیچی رو مد نظر ندارم، همونی که اونجا در حقیقت فعل من به یه چیز منتهی میشه بدونی که من اونو در نظر داشتم. اون میگن غایت به معنی نتیجه کار، غایت معنی دو تا معنا داره.
بعد به تفاوت میذارم بین فایده و غرض.
بله
بین فایده و غرض بعضی تفاوت.
حالا اون فایده میشه شبیه اون. یعنی غایت دو اصطلاح داره، یکی علت غایی ما ینتهی الیه الفعل، که این یه مقدار زور میبره، یعنی علت غایی نداره، این جالب نیست. عبارت هم فدایی عام و منزاله، خب دایی عام از ظاهرش اینه که دایی عام از اون چی؟ از اون قایت صالحه اغلایی. اینه ممکنه چیز غیر اغلایی باشه، نمیگه که ما ینتهی الیه الفعل
آرامش از سقوط غیر اغلاییه دیگه.
بله
اغلا تفکیک نمیکنم بین راه و قرص.
چرا؟
یه آرامش از سقوط و غیر اغلایی میبینه، خلاصی و راه فراره به طریق خودکشی رو غیر اغلایی میبینه.
نه اون راه رو غیر بده هدف. خب ما میخوام با این حالت ترس هم راحت بشم، این ترس منو آزار میده، من میخوام از این راحت بشم.
میگم اغلا بهش میگم تو غیر اغلایی فکر میکنم،
قرازت و غیر اغلایی، نه راهت غیر اغلایی. من یه ترسی دارم، میخوام ترسم برطرف بشه، این غیر اغلاییه.
قرازش هم نسبت میده،
نه خود قراز رو فی حد نفسه میبینن. حالا به هر حال به نظر من فدای اعم من ذالک این نمیخواد.
ما همیشه انسان قرض اوغلایی داره.
بله نه من نبودم.
اون کسی هم که گناه میکنه قرض اوغلایی،
نه اون اوغلایی نیست،
خوشی میخواد دیگه.
نه اون اوغلایی نیست،
خوشی اوغلایی است، ولی مصداق خوشی رو اشتباه فهمید. طبق این بیان شما هیچ وقت انسان کار غیر اوغلایی
نمیکنه. بله حالا اون طبق اون بیان اگر بگیریم، اون عرضم به خدمت شما ممکنه، عرضم به خدمت شما
همیشه راه رو اشتباه انتخاب، مصداق رو اشتباه انتخاب.
نه ممکنه مثلا فرض کنید عرضم به خدمت شما یک غایت غیر اغلایی رو مد نظر قرار. چرا با امام حسین می جنگی؟ برای این داره تو تاریخ هست که به امام حسین گفت برم عمر سعد رو نصیحت کنم. بعد حضرت عرضم به خدمت شما فرمونه عجو صلاحه، عجو صلاح به نظر من یعنی فایده ای نداره، شما بخوای بری برو. بعد آمد و وارد خیمه عمر سعد شد، سلام نکرد. بعد عمر سعد خیلی گران آمد، چون بره مکن سید قراء کوفه هست، اون قراء اون زمان هم مثل قاریان الان ما نبو، قاری اون زمان یعنی آیت العظما مرجع تقلید، یعنی تمام اون جنبه های قرآن را، قرائتش رو، تفسیرش رو، تأویلش رو، احکامش رو، شأن نزولش رو، اسباب همه رو میدونست. یه عالم دینی بزرگ، خب توی کوفه این خیلی سخت براش آمد که پیش مثلا اطرافیان به سلام میگم، من مسلمان نیستم که به من سلام نمیکنه. خب چطور تو ادعای اسم مسلمانی میکنی که از این آب حیوانات میتونن بخورن، باشم این آبو بر روی پسر پیغمبر بست، یه سرش انداخت پایین. بعد سرش بلند کرد گفت والله انی اعلم علما یقینا، به خدا قسم که من میدانم یقینی شک ندارم که اگر با امام حسین بجنگم جهنمی هستم، اما ملک ری رو چکار کنم؟ هدفش چیه؟ این چیز اغلاییه؟ میگه این عاقبتش جهنمه، ولی من برای اینکه به ملک ری برسم دارم این کار انجام میشه در نظر گرفت. ولی اون توی اون نگاه الان این خیرش میدونه، این کار اغلایی نیست. حالا دیگه عرضم به خدمت شما، حالا شاید اون بیان شما شاید محل توجه باشه، حالا به هر حال به نظر ما اینجا بخوایم بگیم علت قایی نداره، این من از عبارت که برخی اینجوری تفسیر کردن عبارت
علی صحیح هزاری که قاید داره علت قایی.
بله این میگه که فدای عم من ظالم، این عم از اون دای اوغلایی است، ممکنه دای غیر اوغلایی باشه. خب الفصل الثامن، فصل هشتم چیه؟ فصل هشتم باز در مورد علت فاعلی است، یعنی همون علت هستی بخش، و میخواد در حقیقت بیاد منحصر بکند علت هستی بخش رو و علت فاعلی، علت فاعلی بین علت هستی بخش رو در واجب الوجود بذات. و خب این دو تا بیان علامه دارد، یک بیان تو فضای مشاء هست که اگر تو فضای مشاء ما میخواییم بگیم فاعل لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا فاعل فی الوجود الا الله، این یه معنا داره، تو فضای حکمت متعالی معنای دیگه داره. تو فضای مشاء لا فاعل فی الوجود الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی فاعل مستقل، یعنی هستی بخش مستقل. خب یعنی جیل بقیه هم هستی بخشی دارن، بقیه هم فاعلیت دارن، اما فاعل فی الاستقلال فقط خدا هست. خب چطور؟ خیلی بیان روشنیست که خب همه ممکنن نیاز به چی دارن؟ نیاز به علت دارن. خب و این عللی که در بین اینها حاکم هست و سلسله ای از معالی و علل به وجود میاد، این نهایتاً به کجا ختم میشه؟ به واجب الوجود به ذات. خب اون وقت خداوند متعال در نسبت به پس به تمام ممکنات فاعلیت داره، این یه نکته هست. چرا؟ چون همه دارن، همه ممکنات بیا با واسطه یا بی واسطه، اون معلول اول صادر اول بی واسطه فعل خداست، خدا نسبت به او فاعلیت دارد، هستی بخشی داره به او وجود میده، بقیه با واسطه هستن. و علت العلت علتون طبق این قاعده، اگر صادر نخستین میاد مثلا عقل دوم میآفریند، خدام که علت عقل اول از علت صادر نخستینه، علت العلت علتون، علت اون عقل دوم هم میشه، به همین بیان علت عقل سوم هم میشه، به همین بیان علت تمام، علت فاعلی تمام این معالی میشه. پس خدا نسبت به همه ممکنات فاعلیت دارد. حالا فاعلیتش به دو نحو است، نسبت به صادر نخستین، نسبت به معلول اول بلا واسطه، نسبت به سایرین با واسطه. این تا اینجا. خب الان خداوند فاعلیت داره، فاعلیتش بالاستقلال، به هیچی خدا تکیه نداره، واجب الوجود به ذاته. ولی هر فاعلی که دیگه شما در نظر بگیرید، این تکیه به خدا داره، بر میگرده فاعلیتش به خدا، مستقل نیست، بریده از خدا نیست، حالا یا بی واسطه به خدا میرسه یا با واسطه به خدا میرسه. اون وقت یک فاعل مستقل شما دارید تو عالم هستی، اون خداست. پس لا مؤثر و لا فاعل فی الوجود الا الله، یعنی فاعل مستقل، اونی که بالاستقلال، اونی که بدون تکیه به فاعلی بخواد چکار کنه؟ فاعلیت انجام بده. این تو بیان مشا، در حقیقت تو بیان مشا فاعلیت معنی هستی بخشیه، موجودات دیگه پذیرفته شده، فقط اون فضای طولیت حاکمه، فواعل طولی داریم، علل طولی داریم. مثل این که عرضم به خدمت شما، وقتی که می نویسید میگید این مداد می نویسه، میگید دست منه می نویسه، میگید اراده منه می نویسه، من دارم می نویسم، خدا داره می نویسه، اینجوری. الان اینا تمام اینها فاعلیتشون حالا فاعلیت اگه اینجا معنا داشته باشه، برای علیتشون میخوام اون بحث طولی رو توضیح بدم، علیتشون پذیرفته شده است، ولی خدا هم نسبت به تمام معالی علیت داره، به همون از باب هم علت و علت علت. اما تو فضای جناب صدرا اصلا هستی بخشی منحصر میشه در خدا. اصلا غیر از خدا هستی بخش ما نداریم، فاعلی نداریم. یعنی شما از معلول اول، از صادر نخستین بگیر تا آخرین معلول ها، خب همه اینا نیاز به فاعل داره. هر معلولی نیاز به علت فاعلی داره. بحثی حالا اینا رو به این نحوه توی نهایه ما نداشتیم که چهار علل قائل هستن برای موجودات، برای ممکنات: علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری. اون وقت میگن علت فاعلی و علت غایی این عمومیت دارد نسبت به تمام ممکنات. یعنی هر ممکنی، هر ممکنی نیاز به علت فاعلی دارد و نیاز به علت غایی دارد. اما علت سوری، علت مادی، اینا عمومیت نداره، فقط تو موجودات مادی مطرح هستن، اونم بعضی از موجودات مادی. وگرنه خود حیولا دیگه باز به حیولا نیاز نداره، خود صورت به صورت نیاز نداره، به علت سوری نیاز نداره. ولی علت فاعلی برای تمام ممکنات هست، همه این ممکنات به علت فاعلی، و خداوند هست که در همه او فاعلیت داره میکنه، او هستی بخشی میکنه به طور مستقیم، به طور مستقیم. که اون میگن خداوند فاعل قریبه، خدا فاعل قریبه. طبق بیان مشاه خدا نسبت به غیر از صادر نخستین، نسبت به بقیه معالیل و ممکنات فاعل بعیده، فاعل باواسطه است. اما خدا اینجا عرضم به خدمت شما نسبت به همه ممکنات فاعل قریبه، هستی همه ممکنات را خدا افاضه می کند ولا غیر. لذا این معنا عمیق‌تر میشه. اون قرآن میگه خالق و کل شر، خالق و کل شر. خدا به هر چیزی عرضم به خدمت شما هستی میدهد. خب اما این تبیینش به چه صورته، توضیحش به چه صورته ارزم خدمت شد. خب این تو فضای همون وجود رابط و این که معلول عین ربط به علته، تو همون فضا این تحلیل میشه طبق همون مبنا. خب اگر معلول، توضیحات گوناگونی حالا میشه داد، همه به یک بیان برگرده برنگرده، اون یه حرف دیگه است. خب هم ما میگیم علیت در وجود، وجود امکان وجودی، امکان فقری، معلول عین ربط به علت. خب معلول عین ربط، معفی غیره هست، حرفیه. هر میتونه یک فی غیره عرضم به خدمت شما بدون یک موجود مستقل موجود بشه؟ نمیشه، امکان نداره. اونی که عین ربطه، اونی که حرفیه، اونی که فی غیره هست، اون نمیتونه بدون مستقل موجود باشه. و مستقل حقیقی فقط خداست، مستقل واقعی فقط خداست. خب اینم عنایت داشته باشید، این که میگه معلول عین ربطه به علته، این فقط در مورد علت فاعلیه ها، در مورد بقیه علت ها این حرفو وجود نداره. مثلا علت مادی، علت سوری، علت غایی، اونجا که معلول نسبت به اون عین ربط نیست. پس این که میگه معلول عین ربط نسبت به علت، این کدوم علته؟ علت فاعلی، علت هستی بخشه. خب پس معلول میگه من بدون مستقل نمیتوانم باشم، نمیتونم تحقق داشته باشم. و مستقل حقیقی فقط واجب وجود به ذات، غیر از اون که ما مستقلی نداریم. پس در همه جا باید او عرضم به خدمت شما بیاد هستی ببخشد، فاعلیت داشته باشه. بقیه دیگه میشن مجاری فیض، میشن معدات، زمینه رو فراهم میکنن برای که او هستی بخشی بکنه. در این حد تأثیر دارن و که فاعلیت ندارن، فاعلیت از آن خدا. خب پس اون مستقل ها که میگفتید، اون حرفایی میدادید قبلا، بیاناتی دیدم داشتیم حالا تو این کلاس تو اون کلاس که سلسله علل که بود، یه بیاناتی علامه داشتیم، این این درسته، این ربطه و علتش هم ربطه. مثلا انسان، انسان کارش عین ربطه به انسان. خب درسته انسان عین ربطه به خداست، اما انسان نسبت به کار خودش مستقله. ما مستقل، این استقلال نسبیه، خدا مستقل مطلق. الان این آله؟ بله. الان هم اینجا بیان علامه کجا به این سمت سو میره که این استقلال نسبی استقلال اعتباریه، یعنی این به لحاظ عقل که بهش میگیم مستقل. این عقل میاد میبینه که این انسان، او کار انسان به این وابسته هست، اما این انسان دیگه به کارش وابسته نیست. از اون جهت این نسبت به او مستقله، ولی واقعا مستقله. مستقل کجا؟ این عین وقت چه استقلال، استقلال حقیقی واقعی نیست، فقط یه چیز به لحاظ شما میکنیم یه مستقل. پس عرضم به خدمت شما این مستقل پس رابط بدون مستقل معنا نداره، در مستقل فقط یکیست و اون واجب وجود به ذاته. استقلال نسبی استقلال اعتباری در اعتبار عقل، در خارج که مستقل نیست، بس همه جا باید اون فاعل باشه. خب این یک بیان. حالا اینا هم بشه توضیح و تبیین. اگر ما وجود فی غیره رو خوب تصویر بکنیم، ولی تو جلسه صبح من خواستم به اون مثال موج و دریا این بلاخره اینا تقریبا به ذهن. الان این دریا امواجی داره، خب این امواج هم کارهای انجام میدن، ما کشتی رو بلاخره غرق میکنه، همین امواج آدم میبره زیر آب. ولی این موج اگر تشبیهی هست، اگر نمونه ای از وجود فی غیره که این ربط به دریاست، چرا؟ چون بدون دریا موج معنا نداره. وجود فی غیره همین دیگه، وجود فی غیره حیثیت تغییریه داره. یعنی چی؟ یعنی بدون لحاظ علت اصلا اونو نمیتونی ببینی. شما بدون دریا نمیتونی موج رو ببینی. خب الان همینجا اصلا از این فضاها بیاریم بیرون، همین مثال دریا برای که تقریب به ذهن ما کنیم، همین شما میبینیم. خب آدم یک کسی بخواد با اون همین دیدی که الان ما داریم دارم، خب این موج من رو غرق کرد، موج کشتی ها رو غرق کرد، ولی خود عمیق بشی کی در حقیقت این کارا رو انجام داد؟ او دریاست، او دریاست. عرضم به خدمت شما او و دریاست و دل این موجه، موج غیر از دریا چیزی نیست، همه کار اون دریاست. بله این در حد اعداد. حالا اون اعدادش هم من خواستم توضیح بدم. مثلا خدا بخواد یک موجی روی موج بیافریند، ها دیدیم بعد موجه هست دیگه، این موج باز روی اون یه موجه. خب اون موج اونم از چی ناشی میشه؟ اونم از دریاست، نه اینکه این موجه موجی اون موج بیافرینه، نه اونم از همون. ولی اگر این موج نباشد میتونه اون موج رو اون موج سوار بکنه؟ این بستر رو فراهم میکنه، زمینه رو فراهم میکنه. خب بخواد موجی باشد روی اون موج، موجی روی اون موج، خب اینجا باز همین دریا هست که اون موج بالا، موج دوم که بالای اون موج درست میکنه، ولی این موج اول بستر سازی میکنه به تو. بستر سازی هم علت اعدادی مجازی اینجا نیست. ببینید اگر این موج نباشد دیگه شما موج روی موج نداری، تا این هست موج روی موج داری. همین که این از بین رفت، موج روی این موج هم علیت حقیقی هست، ولی هستی بخشی نیست. این موج نیست که اون موج وجود میاره، این دریا هست که هم این رو و از کانال این، از مجرای این داره اون موج دوم هم میآوه. این مجاری فیض و اینها تو این حالت توضیح داده و همون بیانی که علامه باز فرمودن که در صبح هم اشاره کردیم که اینو توی همون تقسیم وجود به وجود فی غیره و فی نفس چی گفتن؟ گفتن وجود فی غیره هیچ حکمی ندارد، نه محکومون علیه هست نه محکومون به هست. همون که میگفتن معانی حرفی در نح حرف نه محکومون به است نه محکومون علیه، اسم محکومون به و محکومون علیه، فعل محکومون به ولا محکومون علیه، اما حرف اونی که فی غیر از معنای حرفی است عین ربطی است از اون حکمی ندارد، حکمی ندارد، نمیتونید ایجاد به اون نسبت بدید. کی ایجاد میتونید نسبت بدید؟ وقتی او رو با علتش لحاظ، خب وقتی به اونم با علتش لحاظ بکنم در حقیقت کار کیه؟ کار مال اون علت هست. این یه مجرایی هست. البته اینجا این چیزایی که جنبه اعدادی دارن اینا دو گونه هستن، نبایدن به جبر منتهی بشه، اینا دو گونه هستن. یکی این که یک اعدادی است که اختیاری نیست، اما یکی از که چی اعدادی هست که اختیاری است. مثلا توی بحث انسان و اینها یک اعداد اختیاری است، انسان معد اختیاری است. حالا برخی ها این، حالا چقدر این مثال درست باشه، رسا باشه، بخوان بین اختیار انسان و اون که خدا فقط ارزم به خدمت شما هستی بخشه جمع بکنن درسته، ولی مثال جالبیست به هر حال. حالا جدای از مناقشاتی شد بشه بهش کرد، دیگر شما در نظر بگیر یک ماشینیه دارن از پشت سر هلش میدن و یک انسانی سوار این ماشینه و این کسی که سوار ماشینه این چه نقشی داره تو این ماشین جز این که این ماشین به کدوم طرف برود؟ اما دو حرکت این ماشین هیچ نقشی ندارد. شما در کارهای خودت این مقدار اختیار داری که به کدوم سمت ببری این ماشین وجودت رو. وجود خدا، یعنی در حقیقت شما اراده میکنی این کارو میخواهی و خدا اون کارو، اون خداست که ایجاد میکنه، خداست که ایجاد میکنه. شما میخواهی که به این مسیر بری و اون این کار رو که ایجاد میکنه خدا، و به حد به همین دیگه کار میشه اختیاری شما دیگه، ارزم به خدمت شما کار میشه اختیاری شما. مثل این که الان این لامپ ها ارزم به خدمت شما به اختیار کی روشن شد؟ به اختیار اون کسی که این کلیدا رو با اختیار خودش زد، این کلید که زد اون روشن. اما این روشنایی مستنده به اون که زدن، کسی که کلید زده نه، ولی در این حال این کار اختیاری است و میتونه و قابل حسن و قبح و ثواب و عقاب و مؤاخذه و پاداش هست. الفصل الثامن فی انه لا مؤثر فی الوجود. خب پس تو این بیان صدرا بقیه علل میشن علل اعدادی، زمین ساز به این معنا، نه به معنای مجازی، نه علیتشون حقیقی است اما در حد بسترسازی برای هستی بخش. اما در فضای مشا بقیه فاعلیتشون حقیقی است اما فاعلیت استقلالی نیست، فاعلیتشون در حقیقت مسخری، یعنی فاعل مسخرن و فاعلی که مسخر نیست فقط خداست. الفصل الثامن فی انه لا مؤثر فی الوجود به حقیقت معنی الکلمه الا الله سبحانه. فصل هشتم در این است که هیچ مؤثری در وجود نیست به حقیقت معنای کلمه. حالا به حقیقت معنای کلمه دیگه گفتم دیگه، دو جور تفسیر، خود دو تفسیر علامه کرده توی اینجا آورده، الا الله بود. اگر که فضای صدرا باشد، یعنی هستی بخش فقط خداست، بقیه فقط چی هست؟ معدن. اگر جناب بو علی باشد، یعنی بقیه چی هست؟ فاعل مسخرن، فاعل مستقل میزنن. حالا علامه خیلی مقدماتی آورده که انقدر طول و تفصیل لازم نبود، یه سری از این مقدمات هم مشترک بین هر دو مبناست. حالا تا اونجا که برسه من میگم اینا مثلا قد تقدم ان العله والمعلولیه ساریه فی الموجودات. گذشت که علت و معلول، علت و معلول، علیت و معلولیت ساری در همه موجوداته. این که هم تو مشا هست هم تو حکمت متعالیه. حالا میگه فما من موجوده، هیچ موجودی نیست الا و هو علتون لیست به معلولتن، این سرایانش به این نحوه، هیچ معلول، هیچ موجودی نیست مگر که یا اون علت هست و معلول نیست، واجب وجود بسا، او معلول لیست به علت، یا معلول است و لیست به علت، طبق اون که دیگه تسلسل از هر دو طرف محال هست، پس در نهایت شما به معلولی میرسید که دیگه اون علت نیست، او بله علتون لشیئن و معلولن لشیئن، یا این حالت هست یا علت چیزیست و خودش معلول چیزیست. خب اینا که در هر دو فضا وجود دار. و تقدم ان سلسلت العلل تنتهی الى علت لیس به معلولتن. خب اینم باز در هر دو فضا وجود داره، گذشت که سلسله علل منتهی میشود به یک علتی که خودش معلول نیست و هو الواجب تعالی. و تقدم انه تعالی، اینم که گذشته که خداوند چی هست؟ واحدون وحدتن حقتن لا یتسنا و لا یتکرر. اون واجب تعالی واحد است، اونم وحدت حقی که اصلا تکثر و تعدد در موردش معنا ندارد. و غیره و غیر او من کل موجود مفروض، که بیان مشهد از هر موجود مفروضی، واجبون به، واجب به او هستند، یعنی وجوب به غیر دارند و به واسطه این واجب به ذات واجبند. ممکنون بی نفسه، ممکنه بی نفسه هستند. خب این هم که باز همه مشترک. و تقدم ان لا غنا للمعلول عن العله الفاعلیه، هیچ غنایی نیست برای معلول از علت فاعلیه. این هم که گفتم علت فاعلی در تمام ممکنات، در تمام معالی ما علت فاعلی داریم. کما انه لا غنا له عن العله التامه، همونطور که هیچ معلولی بی نیاز از علت تامه نیست، تمام معالی به علت تامه نیاز دارن. فهو تعالی، خب فهو تعالی علت تامه للکل. این رو بهتر بود بعدش میگفت، حالا این عرضم به خدمتون، بحث ما الان علت تامه و اینا، بحث ما فاعلیت هست. عرضم به خدمت شما اینجوری اگر میگو عبارتش جالبتر بود، میگو فهو تعالی علتون فاعلیتون للکل فی عین انه علتون تامه، پس حق تعالی علت تامه برای کل هست در عین این که اون علت فاعلی برای کل هست. خدا علت فاعلی همه هست. حالا این که علت تامه از خدا نسبت به همه، این چطوری میشه؟ این دیگه بالاخره برخی درسته از این معالیل یه سری مقدماتی دارن، یه موجوداتی بوده قبل از اونا باشن، ولی خب همون موجودات هم کی به وجود آورده؟ خدا. پس یعنی به این لحاظ میتونیم بگیم خدا علت تامه همه. اگر این مقدمات دیگر یک کسی غیر خدا فراهم میکرد، اونجا خب میگه خداوند چیه؟ علت ناقص هست. ولی به این لحاظ که اون مقدمات، مثلا این پسر زید، خب پسر زید بدون زید که نمیشه، خدا اول باید زید رو بیافریند بعد پسرش رو، پس خداوند میتونیم به یک نگاه بگیم خدا علیت تامه نسبت به پسر زید ندارد. چرا؟ چون باید زیدی باشد تا پسر زید خدا بتونه محقق بکنه. ولی با این نگاه که خب زیدم خدا آفریده، تمام اون شرایط دیگر، تمام اون اسباب دیگر رو خود خدا فراهم کرده، بس خدا علت تامه کل به این لحاظ میتونیم بگیم هست. حالا از این الان لازم نبود این رو علامه بگذاریم، این الان به بحث ما ارتباطی نداره، این مطلب دیگری است که خدا علت تامه، ما دو علت فاعلی میخوام بگیم، یعنی علیت بقیه رو در حد اعداد اینا ما پذیرفتیم. حالا به هر حال علامه فرموده خب و تقدم ان العلیت فی الوجود و هو اثر الجاهل، گذشت که علیت هم در وجوده و اون وجودم اثر جاهل است. حالا از اینجا به بعد شد حکمت متعالیه، از این جمله که الان میخوام بخونم. خب و اینجا اول همون تقریر صدرایی رو میاره، همون که بخواد بگه هستی بخش فقط خدا دیگه، غیر از خدا هستی بخشی ما نداریم. و ان وجود المعلول رابط به نسبت الى علته، وجود معلول رابط از نسبت به علتش، قائمون به قائم است به علتش. کما ان وجود العله مستقل به نسبت الى مقومون، در همدو که وجود علت مستقل نسبت به اون معلول، مقوم اون معلوله. لا حکم للمعلول، الا و هو لوجود العله و به هیچ حکمی معلول ندارد الا که اون حکم همون حکم برای وجود علت هست و به واسطه اون وجود علت هست. حالا تا الان چی رو داره زمینه رو فراهم میکنی؟ همه تو فضای هم علت و علته علتون، یعنی همونطور که اصل وجود این معلول عین رابطه به علته، اگر این یه کاری داره یه ایجادی هم داره اونم چیه؟ اونم مال همین علته هست، چون ایجادش که جدای از وجودش نیست. این معلول وجود این معلول عین رابطه به علته، اون ایجادش هم که جدای از وجودش نیست، پس اون ایجادش هم عین رابطه به علته، پس هر حکمی داره اون حکم برای علت هم هست، اگه این ایجاد داره علتش هم ایجاد داره، همون ایجاده به علت، همون ایجاد این معلول تو نگاه اولی ایجادش به این علت و به واسطه این علته. خب ولی تو ادامه دیگه میخواد ریشه رو اصلا کلا پاک کنه. فهو تعالی، پس بنابراین خب حالا این الا رو مگر اینجوری معنا بکنیم که فهو اگر باید نتیجه بگیره، بگیم لا حکم، هیچ حکمی برای معلول نیست الا و هو لوجود العله، او فقط مال علت و بهی فقط به واسطه جون علت، این مثلا فقط در حد اعداده چون آخرش اینجور نتیجه میگیره، عبارت اینجوری معنا کنیم بهتر که لا حکم للمعلول، همون بیانی که گفتم فی غیره هیچ حکمی نداره، لا حکم للمعلول الا و هو، هر حکمی که در نهایت شما به معلول نسبت دید اون در حقیقت مال وجود علته، به اون علت اون محقق شده. فهو تعالی الفاعل المستقل فی مبدئیتی علی الاطلاق و القائم به ذاته فی ایجاده، پس اون حق تعالی فاعل مستقل است تو مبدئیتش، اونم به نحو اطلاق قائم است، مستقل علی الاطلاق، قائمت به ذاتش در ایجادش و علیتش، و اول مؤثر به حقیقت معنی کلمه، و اون مؤثر است به حقیقت معنای کلمه، لا مؤثر فی الوجود الا هو، مؤثر در وجود نیست مگر او، لیس لغیره من الاستقلال الذی هو ملاک العلیت و الایجاد الا الاستقلال نسبی، نیست برای غیر واجب تعالی از استقلالی که اون ملاک علیت و ایجاد است مگر استقلال نسبی. خب فقط استقلال نسبی بقیه دارن، گفتم استقلال نسبی نه استقلال اعتباری، این استقلالی که واقعا به نحو در اعتبار عقل، در اعتبار ذهن، وگرنه واقعا استقلالی نیست. پس اگر ملاک علیت استقلاله، علت یعنی مستقل، علت یعنی مستقل تا بتوند اون ربط را به پا دارد، اون فی غیر را قائم بدارد، و پس مستقل فقط یکی، پس نتیجه چیه؟ فالعلل الفاعلیه، فالعلل الفاعلیه فی الوجود معدات مقربت للمعالی الالفید المبدأ الاول و فا علل کل. پس بنابراین علل فاعلی، علل فاعلی در وجود، اونه که یعنی شما علل فاعلیشون تو وجود میدانی، اونا معدات هستن نزدیک میکنن معالی رو به فیض مبدأ اول و فاعل کل تعالی. اینجا بس اون، اینجا اون عبارت رو دیگه بس من همونجور معنا کنیم بهتر، یعنی لا حکم للمعلول الا و هو لوجود العله و به، یعنی چی؟ یعنی هر حکمی که شما به معلول نسبت میدی تو فضای وجود رابط اون مال علته، اون به واسطه علته، اون کار علته، چرا؟ چون فی غیره از خودش هیچ حکمی ندارد. خب این میشه فضای صدر هازا به نظره، به نظره الى حقیقت الوجود الاصیلت المتحققت به مراتبها فالاعیان، این با نظر به حقیقت وجود است، اون حقیقت وجودی که اصیل است، اون حقیقت متحقق است با مراتبش تو خارج. و اما به نظر الى ما یعتبره العقل من الماهیات الجوهریت و العرضیت المتلبست بالوجود المستقلت فی ذلک، اما به نظر به آنچه که عقل او را اعتبار میکنن تو فضای اعتبار عقل، حتی تو فضای اعتبار عقل، بفرمایید تو فضای نظر مشاء. مشاء آخه بحث اعتباری نمیدونه که، اون واقعا میگه فوائل داریم ما غیر از حق بقیه فاعل نما در طول او. اما حالا میگه با اون نگاهی که الان همین نگاهی که من و شما داریم، اما نظر به آنچه که اعتبار میکنن اون رو عقل، که چی عقل اعتبار میکنه؟ عقل اعتبار میکنه ماهیات جوهریه را، ماهیات عرضیه را، میگه اینا متلبسه به وجود مستقل هستن فی ذلک در اعیان. اینا را عقل مستقل میبیند به این نگاه اعتباری، همون دوتا نگاهی که به وجود فی غیره هست. یعنی که انهو علامه نمیخواد بیان رو ببرد به سمت بیان مشا. برخی ها اینجوری توضیح دادن که من خدمتتون عرض کردم، میگه دو تا نگاه هست، یک نگاه حقیقی و واقعی و نفس الامری و یک نگاه اعتباری. همون که فرمودن وجود فی غیره را اختلافش با وجود فی نفسه نوعیز یا نوعیز، اختلاف نوعی نباشه، یعنی چی؟ میگه عقل من میتونه اونو مستقل ببینه. میگه خب الان که من این فی غیره ها رو مستقل دیدم، اون وقت مسئله چیه؟ میگه خب همینه دیگه، میگه منم فاعلم، خدا هم فاعله، اما خدا به من نیرو میده، من خودم دارم کارام انجام میدم. آن به آن، خیلی موحد باشی، میگه یا خدا آن به آن به من داره قدرت میده، نیرو میده، وجود میده، من دارم به حول الله و قوته اقوم و اقودم، اینجوری معنا میکنی. پس این میشه توی این لحاظ عقل. اما به نظر به آنچه که اعتبار میکند او را عقل، که بیان باشد از ماهیات جوهریه و عرضیه که اینا متلبس هستند به وجود بالوجود المستقل فی ذلک، که مستقل مثلا فی ذلک در اون وجود بگیم، خب فهو تعالی علتون، حق تعالی علتیست که تنتهی الیه العلل العلل کلها، تنتهی الیه العلل کلها، همه علل به اون منتهی میشوند، بقیه هم علت هم، بقیه هم فاعل هم، بقیه هم هستی بخش هم، ولی فقط به اون منتهی میشوند. فما کان من الاشیا ینتهی الیه بلا واسطتن فهو علتو، و اون چه که از اشیا منتهی میشه به حق تعالی بدون واسطه صادر نخستین، اون علتش هم. و ما کان منها ینتهی الیه به واسطتن فهو علتو علته، و اون چه که از این اشیا منتهی میشه و به حق تعالی به واسطه، با یک واسطه، یه واسطه، دو واسطه، ده واسطه، فهو حق تعالی علت علتش هم. و علت و علت شیعه علتون لذالک شیعه، و علت علت چیزی، علت اون چیزم هست. خدا علت صادر نخستین است که صادر نخستین علت عقل دومه، پس خدا علت عقل دومم با این قاعده می شود. فهو تعالی فاعل کل شیعه، پس حق تعالی تو برای این بیان میشه فاعل همه چیز هست، اما نه فاعل مستقیم همه چیز، نه فاعل قریب همه چیز. ولی علل کلها مسخرتون در علل، همه علل در تسخیر هست، یعنی بقیه فاعلیت و هستی بخشی دارن، اما در تسخیر و تحت اراده الهی و در طول الهی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.